به خیری میرسه. خب حالا این تواضع نمودش چیه؟ پیغمبر یک نمود بزرگی داشت که نماد تواضع پیغمبر بود. آیه قرآن میفرماید انک لعلا خلق عظیم، توی پیغمبر حسن خلقت جهان رو تغییر میده، جهان رو آباد میکنه. اون موقع که انقدر فضای مجازی و این چیزا نبود که بخواد انقدر راحت گسترش پیدا کنه، چی انقدر دین رو گسترش پیدا کرد، باعث گسترش دین شد؟ چه عاملی باعث شد این همه دین راحت در جهان پخش بشه؟ سختی هایی که پیامبر کشید یه طرف، تواضع پیغمبر یه طرف، حسن خلق پیغمبر یه طرف، مهربانی پیغمبر یه طرف. اگر انسان مهربان باشه، خود به خود دست بقیه رو میگیره، دلش نمیشه تنها خودش بالا بره، دست رفقای خودش، فامیل خودش، دوستای خودش رو میگیره، دست همسایه خودش رو میگیره. حسن خلق صفتیه که انسان رو بصیر میکنه. اگر انسان به حسن خلق برسه متواضع میشه. آدمای متواضع مغرور نیستن، آدمای متواضع خودشونو نمیگیرن، آدمای متواضع تا به جایگاه و مسئولیت و پست و مقام رسیدن خودشونو فراموش نمیکنن. میگه آقا من این رفیق داشتم، با هم بودیم، از اول با هم بودیم، تا یه مسئولیتی گرفت ما رو فراموش کرد، من زنگ زدم تبریک بهش بگم، دیگه جواب ما رو نمیداد. حالا فکر کردم مثلا من توقعی ازش دارم، خب خیلی بده، نشه من یه جایگاهی بگیرم، یه مسئولیتی بگیرم، مالی به دست بیارم، بخوام تفاخر کنم، بخوام فخر فروشی کنم، بخوام تو سر بقیه بزنم. پس یکی از کارها و مهمترین کارهایی که ما باید انجام بدیم برای رسیدن به سبک زندگی اسلامی تواضعه. تواضع هم گفتیم راه عملیش چیه؟ حسن خلقه، مهربان بودنه، بصیرت داشتن ما، یعنی این که بفهمیم این دنیا موقته، اگر ما چیزی داریم مال خودمون نیست، خدا به ما داده، به واسطه نعمتیه که خدا به ما داده ما این موفقیت رو کسب کردیم. میگیم افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. پس بیایم عمل بکنیم. عرایضمو جمع بکنم که امروز خواستیم سبک زندگی رو با مهمترین صفت شروع بکنیم، اینه که تمرین بکنیم، تواضع انجام بدیم. خب پیشنهاد دارم، آقا چیکار کنم؟ حاج آقا شما که اینو گفتی، از کجا بفهم موفق بودم، اهل تواضع شدم؟ دو تا کار اهل بیت به ما یاد دادن که امام کاظم فرمود اگه این کارو نکنی اصلا از ما اهل بیت نیستی. چرا؟ چون دور میشی از ما اهل بیت، روش و منشت دور میشه. خب اون چه کاریه؟ میخوایم تمرین بکنیم ببینیم میتونیم سبک زندگی اسلامی رو پیاده کنیم. قدم اول تواضع. خب چطور؟ فرمودن که با مراقبه و محاسبه، با مراقبه و محاسبه میتونید به ما برسید، میتونید عملتون رو نزدیک به ما کنید. پس در طول روز مراقبت کنم، بد اخلاقی نکنم با زنم، با بچه‌ام، با دوستام، با همکارم، با رفیقام، خودم رو نگیرم، حالا به یه جایگاهی رسیدم، تو طول روز مراقبت کنم، شب قبل خواب محاسبه کنم، حالا تو میتونم توی دفتری بشینم بنویسم ببینم آیا موفق بودم یا نه. انشالله خدای متعال به ما توفیق بده بتونیم این صفت اولی که مهمترین صفت برای سبک زندگی اسلامی رو در خودمون پیاده کنیم، تا بتونیم صفات دیگر هم انشالله عملی بکنیم، تا همین دنیامون رو هم آخرتمون رو آباد بکنیم. این صفتی که گفتم اکسیره، کسی بی توجه بهش نشه، هم خودم و هم شما رو سفارش میکنم انشالله بهمون توفیق خدا بده بتونیم تواضع کنیم و حسن خلق داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سپاسگزاریم از همراهیتون با برنامه گوهر دریا. آنچه شنیدید سخنان ارزشمند حجت الاسلام زارعی بود. عمری باشه، فردا هم با همین برنامه و پخش سخنان ارزشمند دیگر بزرگواران خدمتگزار شما خوبان خواهیم بود. تا تقدیم برنامه دیگر، التماس دعا و خدا نگهدار.
نسیم بادگیر.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. دوستان همدل سلام. از کوچه باغ سبز مهربونی که سررازترین مسیر رسیدن به دلهای شماست، بازم مهمونتون شدیم تا برنامه نسیم بادگیر رو تقدیمتون کنیم. عزیزان همراه، برنامه نسیم بادگیر مجله فرهنگی، ادبی و هنری که از بندر عباس رادیو خلیج فارس اون رو میشنوید. شماره تلفن هامون 333-333-86 و 333-333-88 و سامانه پیامک برنامه‌مون 30762 است. از همه شما شنوندگان هرمزگانی سپاسگزاریم که همراه ما هستید. همراه، وقتی قرار از دنیایی بگیم که به قول سهراب سپهری در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبیست، از شعر حرف میزنیم و از بین گونه های مختلف شعر در این برنامه درباره شعر بی وزن یا به اصطلاح رایجتر امروز شعر سپید سخن خواهیم گفت. دوستان عزیز، شما که با دنیای شعر و ادب آشنا ترید حتما میدونید از زمانی که نیما یوشیج در شکل و قالب موزون و قافیه دار شعر فارسی تحولی ایجاد کرد و وزن و قافیه رو به شکل تازه‌ای در اشعارش به کار گرفت، تا دوره‌های بعد و ظهور شاعرانی که وزن رو به طور کامل از شعرشون حذف کردن سالهای زیادی میگذره، سالهایی که کم کم دارن به یک قرن نزدیک میشن و قرنی که میتونیم بگیم قرن تحولی نو در شعر فارسی بوده. ظهور شعر نیمایی، شاعرانی دیگر در شعر فارسی با دیدگاه‌های تازه‌تری ظهور کردند. در شعر این شاعران اثری از وزن با شکل‌های شعر کلاسیک وجود نداشت، چون این شاعران معتقد بودند کلمات وزن خاص خودشون رو دارن و نیازی نیست که حتما اونها رو با وزن افاعیل همراه کنیم و در قالب قافیه‌ها بگنجونیم. Thank you. دوستان، شعر بی وزن یا شعر سپید برای اینکه شعر باشه و با نثر و متنی ادبی فاصله داشته باشه، اصول و قواعد خاص خودش رو داره. در شعر سپید هم باید تخیل، تصویرسازی، زبان شاعرانه، شکستن هنجارهای معمول زبان و آفرینش محتواهای نو وجود داشته باشه تا اون چه که سروده و نوشته شده شعر باشه. عزیزان شنونده، سپاسگزاریم که با ما همراه هستید در این بخش از برنامه نسیم بادگیر. لطفاً گفتگوی همکارم فرزانه فروخی نژاد رو بشنوید با یکی از شاعران استان.
به نام خدا به همه شما دوستان عزیز و شنونده نسیم بادگیر سلام میکنم و امیدوارم که روزگارتون سبز باشه. در خدمتتون هستیم با برنامه دیگه ای از نسیم بادگیر. در این قسمت از برنامه میخوایم با یکی از شاعران خوب استانمون حرف بزنیم. من از ایشون میخوام که خودشون رو معرفی کنن.
عرض سلام و ادب و احترام دارم. نیلوفر شاطری هستم و در زمینه شعر سپید و ترانه کار میکنم.
بسیار عالی، خیلی خوش اومدید به برنامه نسیم بادگیر و ممنونم که دعوت ما رو قبول کردین. خانم شاطری، از کی شروع کردید به شعر گفتن؟
خب شعر گفتن رو از زمان میتونم بگم کودکی شروع کردم. یه چیزایی مثل ترانه میگفتم ولی خب توانایی نوشتنش رو نداشتم. بعد از اون وقتی که سواد یاد گرفتم شعر مینوشتم، ترانه مینوشتم و یه مجموعه خیلی زیادی از چیزایی که نوشته بودم روی هم تلمبار شده بود. بعد از اون با شعر سپید آشنا شدم و توی این زمینه هم کار کردم که همچنان ادامه داره.
بله، براتون آرزوی موفقیت میکنیم و امیدواریم شما از شاعرانی باشید که مثل خیلی از دوستان خوب ما در زمینه شعر سپید موفق هستید. برامون میگید چی باعث شد که انگیزه بیشتری داشته باشید که شعر سپید بگید و در این زمینه کار کنید؟
خب دلیلش برمیگرده به یه مقدارش ارثیه که توی خانوادمون داییم و عمم شاعر بودن و شعر میگفتن و یه مقدار دیگرش هم مدیون مادرم هم که از کوچیکی مرتب برای من شعر میخوند و شاید دلیل سومش هم رفتن به انجمنهای ادبی باشه. تو انجمنهای ادبی و قرار گرفتن توی اون فضا باعث شد که علاقم بیشتر بشه و اینکه مطالعاتم رو جهت دادم به اون سمت و مطالعاتم رو در زمینه شعر سپید بیشتر کردم که ناخودآگاه باعث شد به این سمت بیشتر کشیده بشم.
خب تا اینجا برامون گفتید که اومدید سمت شعر، اما چی باعث شد که شعر سپید رو جدی‌تر بگیرید؟
اشعار کلاسیک وزن خیلی دست و پای آدمو می‌بنده توی ارائه اون چیزی که می‌خواد بگه و شعر سپید اینجوری نیست، اون وزنای ظاهری رو نداره. موسیقی در خود کلمات میاد و در شعر پنهان شده و دست و پای آدم بسته نمیشه در بله. حرف زدن. شاید دلیلش این باشه که علاقه داشتم هر چیزی رو که میخوام بگم آزادانه بدون اینکه قید و بند وزن دست و پای کلاممو بگیره و مجبور بشم به خاطر قواعد اون چیزی که میخوام بگم و محدود کنم. فکر میکنم دلیلش این بود.
ولی در کنار شعر سپید شما ترانه هم میگید، و ترانه خب همون وزن رو داره با قافیه هایی که میگید دست و پای آدم رو میبنده. شاید یه توضیح برامون میدید که چطور این دوگانگی رو میشه کنار هم داشت؟
خب میدونید برای من ترانه از این لحاظ که زبانش زبان گفتار هست و به زبان عامیانه است، یه جورایی تلاشی برای اون قضیه وزن و قافیهش هیچ وقت نمی کردم. یعنی احساس میکردم با همون زبانی که دارم صحبت میکنم شعر ناخودآگاه میاد و من فقط صرفا مینویسمش. یعنی ترانه برای من اینجوری بود و این نبود که بخوام براش حالا تلاشی کنم یا دست و پای من بسته بشه. و حتی یه سری از کارا رو من انجام دادم که میومدم اون همون ترانه رو با کارهای سپید ترکیب میکردم.
بله.
و برای خودم این کار جالب بود. حالا نمیخوام بگم کار جدیدی کردم یا ابداع و نوآوری کردم، ولی خب یه جور تجربه شاعرانه برام بود و لذت بخش.
بسیار خوب خانم شاطری، از نظر خودتون چه معیارهایی وجود داره برای اینکه یک شعر سپید، یک شعر بی‌وزن حتما شعر باشه و نتونن بهش این ایراد رو بگیرن که این که شعر نیست، نثر ادبیه؟ میتونید برامون توضیح بدید؟
مرز بین نثر بودن یا شعر سپید بودن خب قطعا خیلی باریکه و یه سری شاخصه‌ها وجود داره، مثل اینکه در شعر موسیقی درونی وجود داشته باشه و مخاطب بتونه با گوشش اون موسیقی رو درک کنه. مثل اینکه ما میگیم یه سری حروف بد آوا هستن و استفادهشون توی شعر باعث میشه که اون موسیقی شعر گرفته بشه، یا اینکه تصویرسازی خوب توی کار باشه. یعنی اون تصویری که توی شعر میاد ذهن رو درگیر کنه و اینکه شعر چند لایه باشه. یعنی وقتی ما بار اول اونو میخونیم به معنای ظاهریش پی میبریم و با خانش مجدد و تکرار خانش ها به لایه های زیرین اون اثر پی میبریم، در صورتی که یه نثر عادی همین چیزی رو که میخونی همون چیز رو دریافت میکنی و نه لایه های زیرین داره و حالا نیازی نیست تصویر سازی قوی داشته باشه، صرفاً یه انتقال حسه.
از بین شاعرانی که شعر سپید میگن، به واقع هم نسل های خودتون چه کسانی رو، چه در استان خودمون و چه در کشور، کارشون رو بیشتر میپسندید، دنبال میکنید و دوست دارید؟
توی استان که من کارای سامان سایبانی، میثم امیری، علیرضا سفرپور، یعقوب سهوزاده و مهرنوش عزت‌پرست رو دنبال میکنم.
برای همه دوستان شاعر و هنرمند چه در استانمون و چه در کشور عزیزمون ایران آرزوی موفقیت و پیروزی میکنم. خانم شاطری، ما خوشحال میشیم که یه شعر سپید برامون بخونید تا بعد باز هم خواهش کنیم که ادامه گفتگو رو داشته باشیم.
بله حتما. چشم. نشسته ای برای سیم های خاردار قصه میگویی و توی سرت یکی رگبار گرفته که کبوترها خبرهای بدی. در دستهایت دارد کودکی منفجر می شود، دستت را مشت می کنی، می زنی توی سر کوسه ها که پاهای عبدو را تف کنند بیرون، که دستهای محمد برگردند سر خان زندگیشان، موهای عزیز را شانه کنند. رود 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 شرینم پک میویی، رودخانه‌ای که از سطرهای بالا سرازیر شده، معبرها را بسته، زوزه‌ها شهر را اسیر کردند. مشتت را باز می کنی، با دستمال خونهای روی شهر را پاک می کنی، قصه را می گذاری ناتمام بماند که ماسک های اکسیژن حرف های بیشتری، که کارون دردهای عمیق‌تری را غرق کرده. می روی برای کبوترها دانه بپاشی که این بار خبرهای خوب تری.
بله بسیار متشکرم خانم شاطری، حس قشنگ شعرتون بسیار دوست داشتنی بود و امیدوارم که هر روز موفق و موفق تر باشید. اما راجع به ترانه هم حرف زدیم، چی باعث شد که به سمت ترانه هم رو بیارید در شعر؟
خب من یه سری ترانه هامو توی اون زمان وبلاگا منتشر می کردم و یکی دوتا خواننده تمایل نشون دادن که اون کارا رو بخونن و بعد از اون زمان ترانه برای من جدی تر شد، چون این تعامل با خواننده باعث می شد که حالا این کاری که سفارش می دادن این کارو می خوام یا درخواسته باعث می شد من بیشتر به این سمت کشیده بشم و ترانه رو حرفه‌ای تر به نسبت قبل کار کنم و جدی تر. و از اون زمان شروع شد و با چند تا خواننده‌ام کار کردم همون زمان، ولی خب دیگه دغدغه دانشگاه و تحصیل و اینا باعث شد یه مقداری از ترانه فاصله بگیرم.
براتون آرزوی موفقیت میکنم. البته امیدوارم که هیچ وقت هیچ کدوم از این دغدغه‌های جانبی زندگی فاصله نباشه بین هنرمندان، شاعرا و همه به اون چیزی که بیشتر دوست دارن بیشتر برسن. بله. یکی از ترانه‌هاتون رو هم لطفاً برامون بخونید.
چشم، حتما. خیلی ساله که زندگی کردم، 23 تا بهار رو گم کردم، توی این شهر بیدر و پیکر هم تو رو هم خدا رو گم کردم. از همه خاطرات من با تو 2-3 تا عکس لعنتی مونده، یه روانی شدم که هر جایی واسه چشمای تو غزل خونده. من چه جوری تو رو نفس بکشم، تو که 100 سال از دلم دوری، چقدر بودنت رو کم دارم توی این سالهای بی نوری. تازه فهمیدم عاشقی جرم، زندگی سهم آدمای بده، بی تو دنیای درهمی داره، شاعری که ترانه هم بلده.
بله بسیار متشکرم از شما که ترانه قشنگتون رو برمون خوندید. از اینکه دعوت ما رو قبول کردید و برنامه نسیم بادگیر اومدید ازتون بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که پله‌های ترقی رو با آسانسور طی کنید و باز هم مهمان ما بشید.
چشم، باعث افتخاره. خیلی خوشحال شدم که اینجا بودم. ممنونم که شعرهای منو شنیدین و خیلی خوشحال شدم و شما رو به خدا میسپارم.
من هم شما و همه شنونده‌های خوبمون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
برای همه هنرمندان عزیز استانمون آرزوی موفقیت میکنیم. عزیزان، از اینکه نسیم بادگیر رو میشنوید ازتون سپاس گذاریم. شماره تلفن های ما رو به یاد داشته باشید. 333-333-86 و 333-333-88. سامانه پیامک برنامه مونم 30762 است. خوشحال میشیم و دلگرم که از نظرها و پیشنهادهاتون ما رو آگاه کنید. در این بخش از برنامه با یکی از آداب و رسوم استانمون هرمزگان شما رو آشنا خواهیم کرد. بشنوید.
به نام خدا. سلام و عرض ادب هم هستن خدمت شما. امیدوارم از خدا هر جا هستی سلامت و خوش روزگار بشی. خب تو این برنامه ماتن به شما چند کلمه درباره مکتب خانهان کدیمی بگم. به شما بگم که تا زمان جنگ جهانی دوم مکتب خانهان تو استان هرمزگان فعال هستن تا زمانی که تو استان هرمزگان مدرسه شو ساخت و چوکن و دختون به مدرسه رفتن. با این حال مکتب خونه او از رونق نکفتن و تابستون که مدرسه او تعطیل شده بوده مکتب خونه او شروع به کار شا کرده. مکتب خونه او بشته تو خونه اون یا جلو خونه ملا تشکیل شده بوده. ملا یک سرگی جلو خونه اش ساخته و مکتبیون زیر سایه سر چانشته و قرآن یاد شا گرفته. مکتب خونه اونم مثل مدرسه و بیخوش و قانون و مقرراتش هسته که توسط ملای مکتب نوشته شده بوده. هر مکتب خونه به خودش یه تا ملا و یه تا خلیفه هم ایشسته. ملاون مکتب خونه و یه کم سخگیر هم هستن. تو هر مکتب خونه یه تا چوب فلک و ترکه هم هسته که به وسیله ایشو ملا به مکتبیونی که فضولی شا کرده یا درس آناخونده تنبی شا کرده. هر سبت خدمت شما که تو مکتب خونه اونه کدیم شونات اسلامی هم رعایت چه بوده به صورت که مثلا به چوکن ملای مرد قرآن یاد شداده به دختر ملای زن. مثلا تو بندر عباس به دختر ملا بلکیس قرآن یاد شداده به چوکن ملا بخشون. خب تو مکتب خونه و چوکن و دختون به غیر از قرآن که حالا 30 جز خط شا کرده کتابون دیگه هم شا خونده. البته این ختم قرآن به خودش یک آداب و رسومی شسته. هر مکتبی که خوندن و نوشتن یاد شگفته به اصطلاح اون زمان شاگفته شاه ملا بودن. در کل قدیمیون به آدم باسواد شاگفته ملا. بعد از ختم قرآن مکتبیون کتابون بوستان و گلستان، جودی، خزون الاشعار و کتابون دیگه هم شاخونده. ملا از هر دانش آموز شهریه شگفته و هر وقت که یکی از چوکون قرآن خط شکرده بپا ممون اون چوک یک مبلغی به عنوان شیرینی به ملا شاداده و یک روز به ملا و چوکن مکتب دعوت شا کرده تو خونه شنو به ایشوی خوراکی هم شاداده. در حال حاضرم هنوز تو بعضی از روستاون استان هرمزگان مکتب خونه ها هستن و تو فصل تابستون به چوکن و دختون قرآن یادادن. انشالله خداوند به هممون و قرآن معنوس بگردونه تو راهنمای هممون بشه.
دوستان خوبم، ضرب المثل ها دامنه گسترده‌ای دارند و قند زبان فارسیه. در بخش بعدی برنامه نسیم بادگیر با ما همراه باشید و یکی دیگر از ضرب المثل های استانمون هرمزگان رو بشنوید.
به نام خدا. سلام، روزگارتو خوش. بسیاری از ما به شهر و دیار و وطنمون اونچنان علاقه و محبتی ما هستن که هر جا بشیم یاد وطنمون با ما. در این مواقع این که اگن وطن وطن یاد وطن. این مثل یک داستان جالبش هستن. اگن تاجری از بازار یک پرنده خیلی خوشاواز و جونی خرید، بعد به خونشی برد و توی قفس بزرگ و زرین حبس و زندانشی که. پرنده هر صبح و شو آواز شخوند و شگفت وطن وطن یاد وطن. مدتها گذشت. یه روز تاجر با خودش فکری که میکی یه قفس طلایی غذا و هو و آماده به پرنده هم نهادن، جای خونک و هوای عالی همیش هستن، مگه وطن ای پرنده کجان که ای طور یادش کردن و